بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن لكل دم ثائرا ولكل حق طالبا، وهو الله الذي لا يعجزه من هرب ولا يفوته من طلب. وأيم الله يا بني أمية لتعرفنها في أيدي غيركم وفي دار عدوكم. امروز روز دوازدهم ماه محرم که احتمالاً روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام هست و سومین روز شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه، من مناسب دیدم این بحث رو اینطور عنوان بکنیم که امام حسین سلام الله علیه چه مقدار موفقیت در اون آرمانی که داشت کسب کرد. معمولا انسان یک حرکتی که میکنه برای رسیدن به مقصوده، اما وقتی اون کار رو انجام داد ازش میپرسن چقدر موفق شدی، گاهی میگه هیچی موفق نشدم، گاهی میگوید یه مقدار موفق شده، گاهی میگوید موفقیت نسبی داشتم، گاهی میگوید به اکثر اهداف رسیدم. و کمتر اتفاق میفتد که شخص وقتی یک عملی رو شروع میکنه که عمل بزرگی هم هست به همه اهداف برسه. من یادم هست در دوران جنگ وقتی یک حمله میشد و اخبار اون حمله رو پخش میکردن میگفتن که به اکثر اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم، اکثر اهداف. امام حسین سلام الله علیه در این نهضتشون چه مقدار به اهداف رسیدن؟ این خوب این بحث رو داشته باشید بعد از شهادت امام حسین سلام الله. بدون تردید مبارزه با بنی امیه در راستای برافتادن این شجره خبیثه بود که خداوند متعال در قرآن مجید به اونها اشاره کرده. در تفاسیر ما مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان ذیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید رؤیا التی اریناک، اونجا نقل کرده این معنا رو که پیغمبر خدا یک روز صبح جبرئیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، دید رسول خدا خیلی غمناکه و پریشانه، عرض کرد یا رسول الله چرا پریشانی؟ فرمود من رأیت فی المنام، در خواب دیدم ان قرودن، دیدم میمونهایی از منبر من بالا می روند. این رو در خواب دیدم. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله می دانید این خواب چیه مقصود؟ فرمودن چیه؟ عرض کرد یا رسول الله اون قرود بنی امیه هستند که بعد از شما منبر رو خواهند گرفت. اون وقت نقل شده بعد از تعبیر این رؤیا ما رؤی رسول الله راه کم الى انقبر، پیغمبر رو دیگه کسی خندان ندید تا از دنیا رفت. این خوابی بود که رسول خدا دیدن. من نگاه میکردم تاریخ کامل رو همین دیروز یا پریروز، معاویه وقتی سر کار آمد بسنده نکرد به این معنا که وقتی میامد مدینه میرفت رو منبر رسول خدا. معاویه میرفت رو منبر رسول خدا در مدینه، تصمیم گرفت منبر پیغمبر رو از مسجد پیغمبر برداره. این تو تاریخ ابن عسیر کامل هست. منتقل کند از مدینه به شام که این منبر رو در شام بگذاره و اونجا بره روی اون منبر. یه حوادثی اتفاق افتاد، ظاهرا در نظام کون یک حالتی به وجود اومد، ترسید رها کرد و الا میخواست منبر رسول خدا رو از مدینه منتقل به شام بکنه. خب این شجره خبیثه که پیامبر اونها رو در خواب در شکل بوزینه میبیند، این دشمنان تراز اول اسلام، واقعا اینطور بود، اینها دشمنان تراز اول اسلام بودن. تا روزهای آخر با رسول خدا مبارزه کردند، مقاتله کردند، عزیزان پیامبر رو کشتن و بعد دیدن دیگه نمیتونن مقابله کنن، خرجو من الکفر الى النفاق، از کفر خارج شدن وارد در نفاق شدن، یعنی با یه چهره دیگری ظاهر شدن که بتونن به اهداف خودشون برسن. این کتاب الموفقیات زبیر ابن بکار امروز در اختیار ما نیست، مثل خیلی از مصادر که از بین رفته. حالا کی از بین رفته، چطور شده، نمیدونیم. اما قرن هفتم الموفقیات رو صاحب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید داشته، چون در این شرح نهج البلاغه از الموفقیات مطلب نقل میکنه. الان این الموفقیات که چاپ شده من دیدم، الموفقیات مال زبیر ابن بکاره. زبیر ابن بکار این کتاب رو در عصر ائمه نوشته، در عصر متوکل بوده زبیر ابن بکار، از خاندان همین زبیره، زبیر ابن عوام. اینی که الان چاپ شده، این جمع آوری شده از همین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، یعنی از تو اون جمع آوری کردن و نوشتن الموفقیات. در این الموفقیات زبیر ابن بکار نقل میکند شورای شش نفره وقتی به عثمان رأی داد، عثمان از بنی امیه است و عثمان روی کار آمد، یک جلسه خصوصی گرفتن بنی امیه برای تقسیم قدرت. خیلی عجیبه، شما اگر تاریخ عثمان رو ملاحظه کنید، مصر، شام، عراق، این مناطقی که مناطق حساس دولت اسلامی اون روز بود، تمام مهرهای بنی امیه اینجاها بودن، مهرهای بنی امیه در اینجا حاکم بودن، بصره و کوفه هر دو. این ولید بن عقبه علیه ما علیه که شراب خورد و تو محراب آمد با اون حالت نماز بخواند، این رو عثمان گذاشته بود کوفه، و بصره هم همینطور، شام هم همینطور، معاویه بود، مصر هم همینطور، مصر هم از خود اینها قدرت رو علی ای حال اینها تقسیم کرده بودن بین خودشون. اون جلسه ای هم که تشکیل داده شده بود برای تقسیم قدرت بود، عنایت می فرمایید تو اون جلسه خصوصی که همه امویه ها جمع شده بودن این شجره ملعونه، ابو سفیان علیه لعنت الله نابینا شده بود، به عنوان بزرگ فامیل اووردندش توی اون جلسه حضور پیدا کرد. به بغل دستیشون این کسانی که توی جلسه هستن تمامشون از خاندان ما هستن، بهش گفت آری، یک مرتبه با صدای بلند گفت تلقفوها تلقف الکره والذی یحلف بهی ابو سفیان ما من جنت ولا نار. گفت حکومت امروز در اختیار شما قرار گرفته، سعی کنید حکومت رو مثل توپی که دو تا تیم بازی کننده تو میدان فوتبال سعی میکنن به دست رقیب نیفته، این توپ رو همینطور در اختیار خودتون، خلافت رو در اختیار خودتون بگیرید. من سوگند یاد میکنم نه بهشت هست و نه جهنم. این که عرض کردم خرجو من الکفر الی نفاق، اینها از کفر خارج شدن وارد نفاق شدن، یعنی چهره رو عوض کردن. اینا به ظاهر میگفتن ما مسلمانی، خب این واقعا یک قده سرطانی بود، مسلمان ها گرفتار این امر شده بودن، همه چیز دین رو اینها دگرگون کرده بودن و همه چیز رو بر اساس دلخواه خودشون به مردم ابلاغ میکردن و اعلام میکردن. این قده سرطانی رو چطور بایستی محوش کرد؟ این فایده نداشت به این که فرض کنید حجر ابن علی کندی کشته بشه یا عمرو ابن حمق خزایی کشته بشه یا میثم تمار کشته بشه، باید یک شخصیتی بیاد تو میدان و از جان بگذرد که موج شهادت او اینها رو نابود بکنه، و اون جز حسین ابن علی سلام الله علیه کسی دیگه نبود، چون اینها تصمیم داشتن اسلام رو به طور کلی از من ببرن. من نمیرسیم ولی شواهد زیادی الان تو ذهنم هست راجع به اومدن ابو سفیان سر قبر حضرت حمزه و اون جسارتی که کرده، یا حرفایی که معاویه تو جلسات خصوصی گفته برای خواستش، که این جمله رو من عرض میکنم فقط جریان مفصلی است، لا والله الا دفنن دفنا، من باید صدای پیغمبر رو دفن بکنم. اینها با این ایده آمده بودن تو میدان، منتها چهره نفاق ظاهرا نمازم میخوند معاویه، اما نمازی بود که پشت قضیه مثل منافقین اونا نماز میخوندن، اذا قامو الى الصلاة قامو کسالا میاره نماز میخوندن منافقین، اما هیچ اعتقادی به نماز و خدا و قیامت نداشت. لذا عامه منصف اینها میگوین معاویه مدخول فی دینه، آدم بیدینی بوده، یک شواهدی هم تو تاریخ بر این امر اقامه کرد. اگرچه متاسفانه امروز یه عده بلند شدن در فضائل معاویه کتاب می نویسن و تعریف میکنن ایشون، اما واقع امر اینه، چه کنیم، ما تو دنیای امروز واقع شدیم که یه عده دینشون دین صاف من عرض میکنم امویه، دین بنی امیه است، نه دین نبوی و دین ولوی، دین اموی است. این وهابی ها این طوری هستن، ناصدی ها این طوری هستن، اونهایی که با امام حسین با امیر المؤمنین اینا مخالف هم ضد این هاست. اینها دینشون دین اومده است. من باز یه اشاره بکنم عبور کنم آقایون خوب مراجعه کنم. این المحلا مال ابن حزمه، مال ابن حزم اندلسیه. این ابن حزم مال قرنه، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، جالبه این مطلبی که عرض میکنم. این کتاب فقهیه، ابن حزم ظاهریست، المحلاش این جلدای کتابی بزرگ حدود 13-14 جلده. من خیلیش رو دیدم و نگاه کردم، بسیار آدم متعصبیه. سرش هم این است که اندلس اسپانیای گذشته بنی امیه اونجا حاکم بود. عباسی ها وقتی بنی امیه رو قلع و قم کردن، اینها از تنگه جبل و طارق فرار کردن، از شمال افریقا رفتن اون طرف، رفتن اسپانیا، اونجا حکومت تشکیل دادن. چندین سال اونجا حکومت داشتن. اینا رو که عرض میکنم میتونید تو تاریخ ابن عسیر، رو تاریخ طبری اینا ببینید هست. اینا اونجا حکومت میکن. لذا علمایی که نوعاً در اندلس بودن به استثناء بعضیشون، اینها از نظر فکر عمری هستن، عمری فکر میکنن، مثل همین ابن حزم. این ابن حزم صاحب کتاب المحلا در فقه، یه دوره فقه از اول تا آخر فقه، در جلد 12 در کتاب جهاد اصناف مردم رو که بایستی با اینها جهاد کرد، اونجا میاد بررسی میکنه. خیلی آدم به اصطلاح تو بحث ها دریده ایم هست، شروع میکنه بد گفتن رو که خیلی عجیبه، باید دید عباراتش. ایشون اونجا به مناسبت میرسد به بحث منافقین، اونجا بحث منافقین بکنه. مستحضر رسول خدا که از تبوک برمیگشتن، خداوند متعال در سوره مبارکه توبه به این امر اشاره کردن، میفرماین که خداوند و همو به ما لم ینالو. این همو به ما لم ینالو یعنی اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور بکنن، منتها موفق نشدن به ترور پیغمبر. همو به ما لم ینالو، قصد کردن نرسیدن. به خاطر این آیه شریفه اونجا نقل کرده در جلد 12 که پیغمبر خدا وقتی از عقبه تبوک در 900 کیلومتری مدینه است، مرز عربستان فعلی است با اردن، 900 کیلومتر راه تا مدینه، تو این مسیر خب کوهستان بود، در عقبه قرار بود یه عده‌ای با هم توافق کرده بودن پیغمبر خدا رو شطرش رو رم بدن، از شطر که افتاد با شمشیر پیغمبر رو بکشن. خب اینها کیا بودن؟ ایشون یک روایتی رو نقل میکنه اونجا، جالبه، از حذیفه بن یمان که منافقین لیلت العقبه. این مطلب رو نمیشه همه جا گفت، اما اجازه بید من امروز روز آخر این جلسه است عرض بکنم تا ما ببینیم امام حسین سلام الله علیه خونش چه کرد. واقعا میفرماید که این حذیفه بن یمان میفرماید چون رسول خدا به حذیفه بن یمان و عمار بن یاسر دستور داد جلو و عقب شطر رو به اصطلاح حفاظت کنن، اینا مأمور حفاظت شدن، اسکورت کنن به اصطلاح شطر پیغمبر رو، چون جبرئیل به رسول خدا خبر داده بود اینا امشب توطئه دارن، توطئه دارن شما رو به قتل برسون. عمار و حذیفه اینها یکیشون جلوی شطر پیغمبر، یکیشون عقب شطر پیغمبر. از حذیفه نقل می کند این آقای ابن حزم تو کتاب المحلا که منافقین لیلت العقبه رو از حذیفه سوال میکنن که اینا کیا بودن میخواستن پیغمبر رو طلب کنن، میگوید ابو، میگوید عمر، عجیبه تصریح میکنه. وکی ملاحظه کنید اونجا اینا رو میشموره که اینا بودن میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن. حالا این آدمی که خودش فکرن اونطوری هست، یعنی عمری روحن و عمریه، چطور این روایت رو نقل کرده؟ من عرض میکنم برای چی این روایت رو نقل کرده. از حذیفه نقل میکنه اون افراد رو برمیشموره، بعد این روایت ایشون نقل کرده که خدشه سندی بکنه در روایت، میگه ایشان روایت ضعیفه از حذیفه. اون کسی که روایت رو از حذیفه نقل کرده اون شخص ضعیفه. اون شخص عبدالله ابن جمیعه، ابن جمیع روایت رو نقل کرده، میگه ابن جمیع واهم، یعنی به حرفش اعتباری نیست. اینو میگه رو عبور میکنه، روایت رو نقل کرده، بعد اینو میگه، میگه ابن جمیع واهم، عبور میکنه. حالا شما برید تو رجال عامه ببینید ابن جمیع توثیق داره، این میگه عبور میکنه اما ابن جمیع توثیق داره، یعنی توثیقش کردن این آقایی که از حذیفه روایت رو نقل کرده. اینها پشت پرده بودن، چهره ها معلوم نبود، لذا من این رو باز میخوام عرض بکنم، این دیگه تو کتاب ها هست، این فقط اونجا بود اما این تو کتاب ها هست. عمر ابن الخطاب به حذیفه، چون حذیفه منافقه نمیشناخت، برقی زد، رسول خدا فرمود نگاه کن به این چهره ها، اگر کسی از دنیا میرفت در مدینه منتظر میموندن ببینن حذیفه میره تشییع جنازه، میرفتن تشییع جنازه، میفهمیدن این منافق نیست، اگر نمیرفت میفهمیدن این منافقه. عجیب این است که این تو کتاب ها هست، کتاب های دیگه اینا من الان یادم نیست ولی دیدم. من عمر ابن الخطاب هی میامد پیش حذیفه میگو من جز منافقی هستم یا نیستم. خب یعنی چه؟ سوال از حذیفه برای تو اگر در خود تردیدی نیست، این سوال رو داره چی از حذیفه تو بیان میکنی؟ آیا من جز منافقین هستم یا نیست؟ این رو ابن عبدالحدید در این شرح نهج البلاغه نقل کرده که مردم در کوفه نشسته بودن با ابو موسی اشعری، چون ابو موسی یه وقتی حاکم کوفه بود، بحث میکردن راجع به منافقین لیلت العقبه. حذیفه رسید، به حذیفه گفتن که ما با ابو موسی بحث داریم راجع به منافقین لیلت العقبه، ما میگیم 15 نفر بودن، ابو موسی میگه 14 نفر بودن منافقین لیلت العقبه. آقای حذیفه شما که حضور داشتی چی میگی؟ گفت از کجا نفر 15مش خود آقای ابو موسی نباشه؟ ابو موسی اشعری، توجه فرمایید. خب حالا ببینید این چهرهایی که اینها این همه روایت دروغ درست کردن راجع به ابو موسی، و این ابو موسی رو توی جنگ صفین به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحمیل کردن که بایستی او باشه، ابن عباس نبایستی باشه، و اون مشکل رو به وجود آورد که میدان امام حسین سلام الله علیه یک هدف به اصطلاح دست پایین داشت، اون این بود که این شجره خبیثه رو برکند. حالا به مرور این شجره باید کنده بشه، این باید از بین بره، و این هدف محقق شد، این هدف محقق شد. من استناد میکنم به حرف عبدالملک مروان. عبدالملک یک سال بعد از یزید بن معاویه آمده سر کار، سال 66 بعد از مردن باباش مروان بن حکم، یک بخشنامه کرده. عبدالملک تو کتاب ها هست و مصادر عامه هم هست، یک بخشنامه کرده برای تمام استاندارها و حکام بلاد، هر کاری میکنید بکنید متعرض آل علی ابن ابی طالب نشوید، آل سخر، با آل علی در افتادن و افتادن. اینو ببینید این بخشنامه چی از استفاده میشه؟ جزئی استفاده میشه که امام حسین به این هدف رسید، یعنی هدف این بود که این خاندان خبیث رو، چون بنی امیه هم یک چیز هستن منتها اینا آل صخرن، اونها از آل ابوالعاص هستن، اونای دیگه عبدالملک و اینها، اینها با امام حسین در افتادن و ور افتادن. واقعا خداوند متعال به برکت خون امام حسین رو از بین برد. حالا این روایت هم از امام صادق علیه السلام، روایت تو ذهنم هست که در روضه کافی است. این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند متعال بنی امیه رو به دو جهت از میان برداشت، چون انتقال ملک از بنی امیه به بنی العباس عصر حضرت صادق علیه السلام بوده، سال 132. دو چیز، اون دو چیز، یکی خون مقدس امام حسین بود، یکی هم خون زید بن علی بن الحسین. بعد از شهادت زید و سوزاندن جسد زید، خداوند دیگه مهلت نداد به بنی امیه، بنی امیه رو گرفتارشون کرد. چه گرفتاری؟ اگر میخواید ببینید با بنی امیه چه کردن، این مروج الذهب مسعودی رو ببینید. مسعودی مروج الذهب رو سال 333 می نوشته، وفاتی ظاهرن 345. شیعه هم معلوم نیست باشه، ولی بعضی شیعه می دوننش، اما این کتاب مروج الذهب رو استفاده نمیشه ایشون شیعه هست. آقای امینی صاحب القدیر ایشون رو جز علمای اهل سنت ذکر کرده، و این غیر از مسعودی صاحب اثبات الوصیه است. بله، اگر اثبات الوصیه مال ایشون باشه ایشی است، ولی از کتاب مروج الذهب استفاده تشیعی ایشون نمیشه. کسی که کتاب رو ببینه، علی ای حال در این کتاب که از کتب سند و معتبرم هست، ایشون نقل میکنه آمدن قبور بنی امیه رو در شام باز کردن، مثل قبر یزید فقط یه خط خاکستری رنگ از بالای لحد تا پایین لحد بود، قبری رو نگذاشتن دیگه بمانه. قبر هشام بن عبدالملک رو وقتی باز کردن که 8 سال بود دفن شده بود، چون هشام 124 فوت شده، 132 عباسی ها قدرت رو گرفتن از اینا، 8 سال بعد آمدن قبرش رو باز کردن، اسکلتش سالم بود، یعنی همه استخون ها از بین نرفته بود. اول 80 ضربه شلاق می‌زدن، بعد جسدش رو سوزوندن، بعد استخون هاش سوزوندن. ابن عبدالحدید بعد از نقل این از مسئولی میگوید که من گفتم به اون کسی که میخوندیم این قسمت رو، این شلاق های تازیانه ها برای چی بود؟ گفت به خاطر جسارتی که به زید بن علی بن الحسین کرد، چون هشام حضرت زید رو به دار زد، به خاطر اون جسارتی که کرده بود اول شلاق زدن به استخونهاش، بعد استخونهاش رو سوزاندن. این سرنوشت بنی امیه شد. اما اهل بیت ببینید چه کردن، با یه قطره خون امام حسین تو مونسر الان مشهد و نقطه است و مزاره. در مسجد اموی دمشق اونجا باب الفرادیس مزاره، در اسقلان مزاره، در مصر مسجد رأس الحسین مزاره، در حمص یه مسجدیست یه نقطه از خون امام حسین اونجا مزاره. اینا رو نمیشه فراموش، این عظمت امام حسین و این اثری است که خون علی عبدالله برای نابودی اینها گذاشت. این یک هدف بود، این هدف به اصطلاح مهمی نبود، عمده هدف امام حسین این بود که مردم رو آگاهی بده، به آگاهی برسن. رسیدن جلسات درس امام باقر و امام صادق مرهون همینه، مرهون همین شهادت امام حسین علیه السلام. لذا حضرت صادق این طور روایاتی که راجع به امام حسین بیشترش از امام صادق علیه السلام، شما توی کامل زیارات ملاحظه کنید بیشتر روایات از حضرت صادق علیه السلام. و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. این کار عملی شد و امام حسین سلام الله علیه دین رو احیا کرد. واقعا من آن فرمان روای انقلابم که پشت خصم را مردانه خستم. نبستم دل به لیلی زمانه که من یک تا خدا را می‌پرستم. ندادم تن به زیر بار ذلت به روی مسند عزت نشستم. یزید پست می‌پنداشت با خود که من را کشت و راحت شد ز دستم. نمیدانست آن مردود کافر که تا هستی هستی هست هستم. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسب نقل امروز آمدن برای دفن اجسام بدنهای قطعه قطعه پاره پاره از عبارت مناقب استفاده می شود. امروز بنی اسد که آمدن کربلا یرون طیورن بیضا، حیوانات سفیدی و کربلا می دیدن. و کانو یجدون لأکثرهم قبورا، برای اکثر شهدا قبر کنده و آماده بوده. شاهد این است ام سلمه همین ایام رسول خدا رو در خواب دید. میگوید دیدم پیغمبر قبارآلوده. گفتم یا رسول الله این چه حالتی است؟ فرمود برای حسینم قبر حفظ میکرد. یا ابا عبدالله حق الله تکفنو علویم بعد ما کفن الحسین الداری لا تشقو لآل فهرن قبورا و ابن طاها ملغن بلا اقباری. بدن بابا رو روی بوریا گذاشت، باز میان قبر بدن رو گذاشت میان قبر. روزه خان تو قبر بابا بنی ازد گوش میگردن صدا میزد بابا تو با درزن تزمنت جزده یشت. یعنی بابا خوش آبان این زمینی که بدن تو رو در بر گرفته بابا. اما دنیا بعد که مظلمه و اما الاخرت و به نور وجه که مشرقه. بابا رفتی و دنیا تاریک شد بعد از تو. ابتا اما حزنی فسرمد اما لیلی فمسهر. بابا دیگه قصه من تمام نمیشه، حزن و اندوه من پایان نداره. می میگفت این جملات و یه وقت دیدن صدای آقا نمیاد، نگاه کردن دیدن صورت و بان رگه های بریده و نخده و نهر جری و طاقت نوک و ما عرفوک و من شر ما منوک.